ساعت 20 به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسنم. رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران می گوید میزان ذرات آلاینده هوا در ایران 6 برابر استاندارد جهانی است. رئیس جمهوری ترکیه 3 ماه وضعیت فوق‌العاده در جنوب شرق این کشور اعلام کرد. رئیس قوه قضاییه ایران میگوید عناصری که حضورشان برای امنیت مضر است نباید آزاد شوند. رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران اعلام کرد میزان ذرات آلاینده هوا در ایران 6 برابر استاندارد جهانی است. به گزارش ایسنا، مهدی قربانی در این باره اظهار داشت سال 1400 آلودگی هوا 8 میلیارد دلار خسارت ناشی از مرگ و میر در 27 شهر کشور بر جا گذاشته و میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در بزرگسالان بالای 30 سال بیش از 20 هزار نفر بوده. این همه در حالی است که دولت ابراهیم رئیسی به دنبال تغییر شاخص‌ها در قانون هوای پاک است. بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون اگر میزان آلودگی هوا بین 150 تا 200 یعنی وضعیت قرمز آلودگی باشد، کمیته اضطرار می‌تواند تصمیم به تعطیلی مدارس و ادارات بگیرد. اکنون دولت ابراهیم رئیسی به دنبال تغییر این شاخص به 300 است تا از تعطیلی ادارات و مدارس جلوگیری کند. رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه به مدت 3 ماه در منطقه جنوب شرقی این کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. به گفته رجب طیب اردوغان، آمار قربانیان این زلزله از مرز 3500 نفر گذشته. این در حالی است که سازمان جهانی بهداشت میگوید این آمار میتواند تا 8 برابر افزایش یابد. بنابر گزارش‌ها از ترکیه، تا کنون 70 کشور جهان برای کمک رسانی به مناطق زلزله زده اعلام آمادگی کرده‌اند. در مناطق شمالی سوریه نیز جانباختن بیش از 1600 نفر تعیین شده، اما با توجه به وخامت اوضاع پیش‌بینی می‌شود که تعداد قربانیان بسیار بیشتر از این میزان باشد. رئیس قوه قضاییه ایران میگوید عناصری که حضورشان برای امنیت و آرامش مردم و جامعه مضر است به هیچ وجه نباید از زندان آزاد شوند. غلام حسین محسنی اژه‌ای در جمع تعدادی از زندانیان پیش از انقلاب 57 با اشاره به اینکه خدا توبه پذیر است گفت جمهوری اسلامی نیز میخواهد رنگ خدایی داشته باشد. در روزهای گذشته رسانه‌های حکومتی ایران از موافقت علی خامنه‌ای با عفو تعدادی از متهمان و محکومان خبر دادند. در واکنش به این خبر، شماری از وکلا، فعالان حقوق بشر، معترضان زندانی و زندانیان سیاسی سابق این موضوع را عفو تبلیغاتی با هدف تحمیل روایت دروغین نظام و تعویض به گفته آنها وقیحانه جایگاه شاکی و متهم ارزیابی کردند. روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز در گزارشی از حمل نفت روسیه توسط نفتکش‌های ایرانی خبر داد. بنابر این گزارش، طی 2 ماه گذشته حداقل 16 نفتکش ایرانی نفت خام روسیه را به نقاط مختلف حمل کردند. این نفتکش‌ها که از آنها به عنوان ناوگان اشباح یاد می‌شود، پس از خروج آمریکا از برجام و تحریم نفت ایران، برای دور زدن تحریم‌ها نفت را به مقاصد مختلف جا به جا می کنند. بر پایه گزارش اختصاصی فاینانشال تایمز، در 9 ماهه نخست پس از حمله روسی به خاک اوکراین، تنها 9 نفتکش ایرانی به حمله نفت روسیه مشغول بود. دلالان کشتی و تحلیلگران بر این باورند که روسیه مالکان و اپراتورهای نفتکش را با نرخ‌های ممتاز جذب می کند. دو تشکل کانون کارگردانان سینمای ایران و هیئت مدیره خانه سینما اظهارات ابوالقاسم طالبی کارگردان حکومتی را اشاعه نفرت از تلویزیون و تابوهای ذهن مردسالارانه حکومت خواندند و خواستار عذرخواهی صدا و سیمای جمهوری اسلامی شدند. ابوالقاسم طالبی کارگردان حکومتی انتقاد زنان سینماگرانی ایرانی از سیاست‌های جمهوری اسلامی را مرتبط با یائسگی آنان خوانده است. رویا ملکی در گفتگو با آزاده دواچی، فعال حقوق زنان از استرالیا، از او درباره رابطه ایدئولوژی حکومت و بدن زنان پرسیده است.
نزدیک به 6 ماه هستش که از جنبش زن زندگی آزادی میگذره و زنان یکی از شرکت کنندگان اصلی و عاملان اصلی تغییر در این جنبش بودن. این برای حکومتی که در طول 43 سال گذشته سعی کرده بود از طریق سرکوب بدن زنان و به حاشیه راندن زنها اونها رو سرکوب کنه و در واقع از جامعه، از بافت و ساختارهای جامعه پس کنه، این برای حکومت ایران ضربه سنگینی بود و براش قابل هضم نبود. برای همین در اولین برخوردی که بعد از این تظاهرات کردید که چقدر زنان مصممتر از گذشته در این تظاهرات شرکت کردن، حجاب رو از سرشون برداشتن، صداهاشون رسا دارن، تلاش میکنن همه چیز رو تغییر بدن و در صف اولی مبارزه ایستادن. این برای حکومت ایران غیر قابل باور بود، غیر قابل پذیرش بود. بعد از اینکه این اعتراضات شکلش عوض شد و در واقع یک روند دیگری رو در پیش گرفت، اولین کاری که حکومت ایران کرد بازداشت زنان معترض، دادن احکام طولانی مدت، آزار اذیت در زندان‌ها. در دومین روند داره سعی می‌کنه به زنان جامعه این مسئله رو القا کنه که نقش شما یه چیز دیگه‌ایه، نقش شما این چیزی هستش که ایدئولوژی ما میگه. نمونهش بنری بود که در کرمان گذاشته بودن در مورد ایران که انگار زنی که لباس آشپزخانه پوشیده، و دوباره حرف‌های یا مثال های مثل همین چیزی که در تلویزیون ایران پخش شده و همه اینها هدفش بدن زن هست، بدنی که نماد مبارزه شده در طول چند ماه گذشته. حالا میخوان این نماد مبارزه رو سرکوب کنن و بگن برای ما شما این نماد نماد مبارزه نیست، این نماد نماد ایدئولوژی ماست که باید سرکوب بشه، باید حذف بشه، باید برگرده به اون آشپزخونه، باید برگرده به کارهای خونه و شما هیچ جایگاهی در اون مبارزات سیاسی اجتماعی، در عملیات سیاسی ندارید. تمام هدف اینها مسئله تن زنان هست، تنی که مبارز بوده، اینها این تن رو میخوان از مبارزه بردارن و تبدیلش کنن به اون چیزی که خودشون میخوان و اون هدفی که خودشون دارن، که البته همچین اتفاقی هم قطعا نخواهد افتاد.
اشاره کردید که جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که بگه نقش زن آن چیزیست که در ایدئولوژی جمهوری اسلامی گنجونده شده. فکر میکنید که این گونه اظهار نظرها در این شرایط جمهوری اسلامی، در این شرایط ایران به چه معناست یا چه کار کردید در حقیقت داره برای جمهوری اسلامی؟
یک ترس جمهوری اسلامی داره از زنها، از اینکه زنها بتونن در جامعه به صورت یک عامل اصلی، یعنی کسانی باشن که در جامعه حضور پیدا کنن، بتونن یه تغییر رو در جامعه ایجاد کنن و قدرت بگیرن. این رو ما نه فقط در کشور مثل ایران، الان ما در افغانستان از طالبان هم داریم میبینیم. از قدرت گرفتن زنان میترسن، چون برای اونها زن اگر از اون مفهوم تعریف شدهش خارج بشه خطرناک میشه و خطری که برای جمهوری اسلامی زنها دارن این هستش که اون چارچوب ها و چارچوب های فکری و خط قرمزها رو رد کنن و برن جلوتر. این جلوتر رفتن یعنی به لرزه در آوردن پایه حکومت. چرا میگم پایه حکومت؟ چون ایدئولوژی اسلامی و ایدئولوژی جمهوری اسلامی بر پایه در حاشیه نگه داشتن و سرکوب کردن یک بخش جامعه یعنی زنان هست و اونها رو برای همیشه میخواد حذف کنه. یعنی بیشتر از نیمی از جامعه بر نظر اینها باید نباشن و یا باید ساکت باشن. اگر اینها اون خط قرمز ها رو که یکی از اون خط قرمز ها مثلا حجاب اجباری است، اینها رو رد کنن، این پایه های نظام در واقع به لرزه در میاد و اینها از همین میترسن. مسئله دیگه که اتفاق افتاد این بود که دنیا صدای زنان ایرانی رو برای اولین بار در بعد از انقلاب ایران به صورتی بسیار رسا شنید و شنید که بسیاری از زنان ایرانی اون چیزی نیستن که جمهوری اسلامی داره تعریف میکنه و این عوام فربیهی هایی که دارن القا میکنن که ما زنها با حجاب موافقن. زنها به دنیا نشون دادن که اونها راضی نیستن و اونها دارن مبارزه میکنن و در واقع این مبارزه از یک مبارزه که در برابر حجاب اجباری بود به یک مبارزه ملی تبدیل شد و جمهوری اسلامی همیشه از همین میترسه. و بیشتر پیامدش اینه که وقتی که زن و مرد در کنار یکدیگر برای براندازی حکومت ایران تلاش کنن، مسلما این پتانسیال های نهفته در درون جامعه ایران خیلی بیشتر میشه.
بله، گفتگویی بود با آزاده دواچی، فعال حقوق زنان.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید
پاشیدن تندروها
هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
خودت باعث شدی که یه مرد
بی‌غذایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
آموزش و پرورش قم اعلام کرده به دلیل مسمومیت‌های دانش آموزان برخی مدارس در این شهر، کل مدارس این شهر تا روز یک شنبه به صورت غیر حضوری برگزار می‌شود. این در حالی است که والدین اغلب دانش آموزان می‌گویند تا مشخص نشدن علت این اتفاق ها دیگر فرزندانشان را به مدرسه نخواهند فرستاد. بنابر گزارش‌های رسمی در ماه‌های گذشته و همینطور در روزهای شنبه و یک شنبه 15 و 16 بهمن ماه تعدادی از دانش آموزان مدارس در قم به دلایل نامعلومی دچار مسمومیت و روانی بیمارستان شدند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
مسمومیت‌های پی در پی دانش آموزان در مدارس قم، نگرانی والدین و غیر حضوری شدن مدارس و همزمان سکوت مسئولان و تاکید نماینده قم در خصوص امنیتی بودن این حادثه ها. مسئولیت‌های پی در پی تعدادی از دانش آموزان در چند مدرسه در قم به ویژه مدارس دخترانه حالا تبدیل به یک معما شده است. بامداد روز دوشنبه 17 بهمن ماه با مسموم شدن دانش آموزان مدرسه فاطمه الزهرای قم، جمعی از والدین در مقابل این واحد آموزشی تجمع کردند و آمبولانس‌های اورژانس هم راهی این محل شدند. این خبر در حالی منتشر شد که همزمان گزارش آمد که روز یک شنبه 16 بهمن ماه هم تعدادی از دانش آموزان 3 مدرسه دخترانه دیگر و 1 مدرسه پسرانه نیز دچار مسمومیت‌های تنفسی شدند. این خبرها در حالی تبدیل به علامت سوال شده است که پیش از این هم در خبرهای رسمی رسانه‌های ایران 1 مدرسه دیگر در ماه آذر با همین مسئله عیناً روبرو شده بود و والدین همچنان هیچ پاسخی درباره علت مسمومیت فرزندانشان دریافت نکردند. بیشتر بشنویم از یک معلم در قم که به دلایل امنیتی صدای او را بازخوانی کردیم.
دانش آموزان و معلمان به دلایلی ناشناس دچار حالات مسمومیت می شوند، علائمی مثل حالت تهوع و مشکلات حرکتی پیدا می کنند و در برخی موارد حاد بودن حال آنها منجر به بستری شدن آنها در بیمارستان می شود. من با چند دانش آموز دبیرستانی که در مدرسه آنها این اتفاق دیروز افتاده بود صحبت کردم. هیچ کس دلیل این موضوع را نمی داند و فقط گفتند بچه ها ناگهانی دچار این حالات بد شدند. سریع اورژانس و مسئولین از اداره آموزش و پرورش به مدرسه آمدند و بچه هایی که حال بد داشتند به بیمارستان منتقل شدند و مدرسه را تعطیل کردند. این دانش آموزان گفتند مسئولین اداره جوابی بابت این موضوع به آنها و والدین نمی دهند.
اما علت این مسمومیت ها چیست؟ این معلم در قم از حدس و گمان ها و شنیده هایش گفت.
من از یکی از مسئولین مدرسه شنیدم که ظاهراً از بیرون مدرسه افرادی به طور ناشناس چیزی شبیه قرص داخل مدارس پخش می کنند که گازهای سمی تولید می کند. از شخصی دیگر چند روز پیش شنیدم که حتی این قرص ها را به دانش آموزان می دهند. به هر حال این موضوع باعث نگرانی زیادی در بین دانش آموزان و والدین شده، طوری که بعضی تصمیم دارند فعلا بچه ها را به مدرسه نفرستند.
خبر مسمومیت های دانش آموزان در شهر قم در مدارس حالا باعث شده که نمایندگان قم در مجلس سکوت خود را بشکنند. مشتبه زلنور نماینده قم این حوادث را امنیتی خوانده و احمد امیرآبادی فراهانی هم قول پیگیری از وزارت آموزش و پرورش را داده است. برابر گزارش های منتشر شده تا کنون مسئولان دانشگاه علوم پزشکی، استانداری، پدافند غیرعامل و آموزش و پرورش در مقابل سوالات خبرنگارها، معلمها و والدین تنها یک پاسخ دادند. هنوز نمیدانیم قضیه چیست. علاوه بر این حوادث در قم و مسمومیت دانش آموزان که علت آن هنوز نامشخص است، بی‌توجهی به وضعیت مدارس همچنان در ایران یک رویه است. برای نمونه تنها در 27 دی ماه امسال در سردترین روزهای زمستان و در نبود گاز نزدیک به 70 دانش آموز و معلم در مدرسه فرزانگان اردبیل به دلیل نشت گاز به کلاس‌های درس به بیمارستان منتقل شدند.
گزارش کیانوش فرید را میشنیدید و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.